در صبحانه با خبر امروز. گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن در دوحه و تاکید آمریکا بر آمادگی برای توافق، همزمان سران گروه 7 بر ضرورت ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. برگزاری نشست امنیتی مجمع نقب در بحرین با حضور نمایندگان آمریکا، اسرائیل و چند کشور عربی، هدف توسعه همکاری‌های همه‌جانبه و مقابله با تهدیدات ایران. تحقیق و تفحص مجلس درباره وضعیت نابسامان دریاچه ارومیه، آیا امیدی به موفقیت طرح‌های احیای این دریاچه وجود دارد؟ و مادرید میزبان 40مین نشست سران ناتو، تلاش سوئد و فنلاند تا دقیقه 90 برای جلب رضایت ترکیه. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 8 تیر 1401. خوش آمدید، من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. سرانجام و با میانجیگری اتحادیه اروپا، مذاکره کنندگان ارشد ایالات متحده و ایران برای مذاکره های غیر مستقیم در قطر حضور یافتند. نشستی برای رفع موانعی که بر سر احیای برجام قرار دارد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در آستانه این نشست تاکید کرد که در صورت عزم جدی ایران، توافق به سرعت در دسترس است. تهران پیشتر اعلام کرده بود که بر سر موارد مرتبط با برنامه هسته‌ای اختلاف نظری با طرف‌های مذاکره ندارد، بلکه چند مورد مرتبط با تحریم‌هاست که باید با آمریکا حل و فصل شود. نشست‌های احیای برجام در وین از فروردین ماه متوقف شده بود. درخواست ایران برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا از جمله موارد اختلاف تهران و واشنگتن است. همزمان در بیانیه پایانی نشست گروه 7 در مونیخ تاکید شده که تهران نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست یابد. در این رابطه بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
تهران و واشنگتن در مذاکره غیر مستقیم، این بار در دوحه قطر، در حالی که نمایندگان دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه پیام‌های بین مذاکره کنندگان ارشد ایران و آمریکا را منتقل می‌کردند، رهبران آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده و ایتالیا دور دوم مذاکره‌هایشان را بر سر چشم‌انداز احیای مذاکره‌های هسته‌ای ایران در اجلاس سران گروه 7 برگزار کردند. در بیانیه این پنج کشور تأکید شده که هرگز نخواهند گذاشت تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد و همچنین احیای برجام را بهترین راهکار دیپلماتیک در این زمینه دانستند. این در حالی است که دو مقام ارشد آمریکایی به نشریه پولیتیکو گفتند که مذاکره ها در قطر به احتمال زیاد بیش از 2 یا 3 روز طول نمی کشد، آنچه که باستابی از بدبینی واشنگتن است. با این حال مقامات آمریکایی در این بدگمانی تنها نیستند. بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، روز سه‌شنبه با اشاره به افزایش تهدیدها از جمله جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران که تا به امروز هنوز حل نشده، خواستار افزایش بودجه نظامی بریتانیا شد. حالا حتی هماهنگ کنندگان این نشست‌ها هم چندان به موفقیت این گفتگوها مطمئن نیستند. پیتر استانو، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا، پیشاپیش نشست‌های دوحه فرصت باقی مانده برای احیای برجام را چندان زیاد ندانست. پیتر استانو میگوید که باید این مذاکره ها را به سرعت پیش برد، گرچه تاکید کرد که سرعت پیشرفت این گفتگوها در اختیار اتحادیه اروپا نیست. با این حال دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، همواره تکرار کرده که به دنبال بازگشت به برجام است. کاخ سفید میگوید که این بهترین مسیر پیش رو برای جمهوری اسلامی است، گرچه در هفته‌های اخیر واشنگتن بارها به موفقیت این مذاکره ها ابراز بدبینی کرده. تهران اصرار دارد که نام سپاه پاسداران باید از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا خارج شود. این خواسته فرابرجامی است که واشنگتن می‌گوید در ازای آن تهران هم باید تعهد فرابرجامی بدهد. تهران تحت فشار تحریم‌های شدید واشنگتن است و می‌گوید خواستار ادامه مذاکره هاست. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز شنبه در جریان دیدار جوزف بورل، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از تهران گفت که برای دولت ایران نفع اقتصادی از توافق احتمالی مهم است.
کسانی هستند. آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست، نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال 2015 حاصل شده و هر موضوعی که بتواند نفع کامل اقتصادی ما رو تحت تأثیر قرار بده از نظر دولت آقای دکتر رئیسی و جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نخواهد بود.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز دوشنبه گفته بود که پیشنویس توافق برای احیای برجام روی میز است و این بستگی به تصمیم ایران دارد که آن را قبول یا رد کند. در روزهای اخیر فرانسه خواستار وارد کردن ایران به مذاکره های نفتی شده بود. اروپا به دنبال جایگزینی برای نفت و گاز روسیه است و ایالات متحده هم می‌خواهد با ورود نفت خام کشورهای تحت تحریم مانند ونزوئلا یا ایران، البته در صورت توافق با تهران، قیمت جهانی نفت را تثبیت کند، شرایطی که میتواند گشایشی در شرایط وخیم اقتصادی ایران ایجاد کند. کارشناسان میگویند که مذاکره های دوحه نقشی تعیین کننده در نجات برجام و آینده اقتصادی ایران خواهد داشت. نازآفرین میرز خلیلی، رادیو فردا.
خب، مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در قطر برای احیای برجام. گفتگو میکنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، نمایندگان ایران و آمریکا در قطر هستند برای مذاکره در مورد چالش‌های هسته‌ای، اما چرا در وین این مسئله اتفاق نیفتاد و به مذاکرات به کشوری در حوزه خلیج فارس موکول شد؟
پرسش خوبیه، هم در ارتباط با فرم مذاکرات هم محتوای مذاکرات. از محتوا شروع کنم که این گفتگوها ارتباط مستقیمی با اعضای ناظر بر اجرای برجام نداره، یعنی کسانی که در وین از سال گذشته حدود 11 ماه 12 ماه وارد این گفتگوها بودن و ارتباط مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا است. در حقیقت اختلافاتی که بین این دو کشور تا به حال بوده و باعث شده که احیای برجام با تعویق روبرو بشه، این قضیه کهنه است. مسئله تحریم سپاه پاسداران و گرفتن ضمانت اجرایی و قصه لحاظا، ولی چرا جای دیگری جز قطر نیست؟ در دیپلماسی به نوعی شاید مسئله روانی هم ارتباط داره. اگر شاید جمهوری اسلامی قبول میکرد به بروکسل بره به جای وین، شاید اینطوری تلقی می شد که حالا جمهوری اسلامی احضار شده به میز مذاکره یا به اونجا رفته. ولی در قطر البته ملاحظات دیگری هم هست، ملاحظات امنیتی. هم آمریکا و شاید به خصوص جمهوری اسلامی نگران شنود شدن گفتگوهای مستقیمشون هم بودن، برای اینکه در ظاهر جمهوری اسلامی اعلام کرده که این مذاکرات غیر مستقیمه، در حالی که واقعا خنددار خواهد بود. دو طرف، فقط دو طرف گفتگو هستن، به شهر غریبه میرن، باید بنشینن با هم اختلافاتشون حل کنن، ولی این اختلافات گفته میشه که مستقیم حل نمیشه. در هر حال قطر کشوری است که دلش میخواد از این میز دیپلماسی استفاده بکنه برای گرفتن اعتبار جامعه جهانی، و قطر مناسب بود هم برای آمریکا هم برای جمهوری اسلامی.
و با همه این تفاصیل آقای تقی‌زاده، چقدر احتمال نتیجه گیری در قطر محتمل هست؟ اروپایی ها که در این مذاکرات حضور ندارن چندان خوشبین نیستن، عربستان و اسرائیل هم که ابراز نگرانی کردن.
شاید در این حد ما اگر بدبین باشیم مقداری از واقعیت دور بشیم. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه شب گزارش نسبتاً مفصلی داشت، طبق معمول از قول دیپلمات‌هایی که دلشون نمیخواد اسمشون گفته بشه، و خوشبینی او خیلی بیشتر از نکتایی که شما الان مطرح کردید، به این ترتیب که کره جنوبی با رفتن بایدن میتونه ارزهای ایران رو آزاد بکنه، این پول در حدود 7 میلیارده، و همینطور ملاقاتی که نخست وزیر موقت عراق یا دوران گذار عراق با رئیسی داشت، زمینه رفتن او رو به عمان فراهم میکنه، و همینطور عادی شدن مناسبات با عربستان سعودی. به هر حال به نظر میرسه که اگر این توافق امضا بشه، همه طرف ها سهمی خواهند داشت، و همین نکته است که باعث میشه مذاکرات رو بخوان پنهان نگه دارن، رسمیت بهش ندن، در متن برجام اینها رو داخل نکنن. و اگر چنین توافق جامعی بین ایران و آمریکا صورت بگیره، که یقیناً بگم شاید خیلی تند رفتم، اسم سپاه پاسداران همچنان در لیست تحریم ها ظاهراً باقی میمونه، ولی امتیازات امنیتی دیگری رو هم آمریکا از جمهوری اسلامی در اسرائیل و آبهای خلیج فارس میخواد و هم امتیازاتی به اونها میده. بنابراین اگر محتوای گزارش خبرگزاری رویترز تا حدی درست باشه، ما باید روز پنجشنبه انتظار رفتن هیئت‌ها رو یا اعلام رفتن هیئت‌ها رو در سطح وزیر به وین برای امضای توافق داشته باشیم.
بله، سپاسگزارم ازتون رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. هفته پیش از برگزاری نشست رئیس جمهوری آمریکا با رهبران برخی کشورهای منطقه در عربستان سعودی، مجمع نقب یا نگف با حضور دیپلمات‌های ارشد آمریکا، اسرائیل، امارات، بحرین، مراکش و مصر برگزار شد که هدف از آن توسعه همکاری‌های همه جانبه اعلام شده. نشست‌ها و مجامعی که مقابله با سیاست‌های تهران از جمله اولویت‌های آن اعلام شده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
توسعه روابط میان اسرائیل و کشورهای منطقه از جمله برخی همسایگان ایران با مشارکت آمریکا، برگزاری مجمع نقب در منامه پایتخت بحرین با مشارکت دیپلمات‌های بلندپایه‌ای از آمریکا، اسرائیل، امارات، بحرین، مصر و مراکش.
این نشست استحکام روابط و تعهد مشترکمان در همکاری و همچنین فرصت‌های مهمی که روابط رو به بهبود اسرائیل با همسایگانش ایجاد می کند را نشان می دهد. این روند توانایی من بر غلبه بر چالش های مشترک از راه همکاری را تأکید می کند.
مجمعی که حدود دو هفته پیش از برگزاری نشست عربستان سعودی میان رهبران آمریکا، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عراق، مصر و اردن برگزار می شود. گرد همایی که رئیس جمهوری آمریکا پیش از آن به اسرائیل می رود. سفری خاورمیانه ای که ایران و سیاستهایش از اولویت‌های مباحث مطرح در آن هستند.
من شک ندارم چالشی که ایران برای منطقه و جهان ایجاد می کند در سفر ماه آینده پرزیدنت بایدن به اسرائیل و عربستان و دیدارش با سران کشورهای شورای همکاری و شماری از متحدان آمریکا در رأس مباحثات خواهد بود.
اما مجمع نقب که در بحرین برگزار شد بر پایه توافقی است که وزرای خارجه کشورهای شرکت کننده در نشست ماه مارس گذشته در نقب اسرائیل با یکدیگر داشتند. ادامه جلسات و گفتگوها با نام مجمع نقب برای ادامه همکاری‌های مشترک از جمله در زمینه حل و فصل مناقشه فلسطینی اسرائیلی و همچنین تعامل با اقدامات ایران و گروه‌های نیابتی‌اش.
نیاز به تشکیل انجمن نقب به خاطر تحولات اخیر بیش از گذشته شده. تحولاتی همچون حملات ادامه دار حوثی‌های تروریست به زیرساخت‌های انرژی و تهدیدهای مستمر گروه‌های تروریستی همچون حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی و ضرورت حل و فصل پرونده اتمی ایران.
پس از توافق عادی سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل، این روابط توسعه پیدا کرد، همچون انعقاد قرارداد تجارت آزاد میان امارات و اسرائیل و توافق امنیتی میان بحرین و اسرائیل.
وزرای خارجه اسرائیل، مراکش، بحرین، امارات و مصر در اسرائیل کنار یکدیگر ایستادند. تا چند سال پیش حتی تصور این گرد همایی هم محال بود.
جمهوری اسلامی ایران که بنابر برآوردها، سیاستها و اقداماتش از دلایل بهبود روابط میان کشورهای منطقه و اسرائیل است، از روندی که پیش آمده ناخرسند است.
تلاش رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط با کشورهای منطقه به هیچ عنوان امنیت ساز برای رژیم صهیونیستی نخواهد بود.
در هر حال با وجود برخی تلاش‌ها از سوی برخی کشورها از جمله عراق برای فرو نشاندن تنش میان ایران و کشورهای منطقه و جهان، اما روند تحولات سریع است و حتی صحبت‌هایی از تشکیل ائتلاف منطقه‌ای برای دفاع هوایی در برابر ایران مطرح است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روز سه‌شنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسئولان قضایی با اشاره به گفته ایشون پرونده‌های مهم و گوناگون در افکار عمومی مانند مسائل کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی اعلام کرد که سر زخم پرونده‌هایی که در افکار عمومی باز می‌شوند نباید باز بماند و هر پرونده را باید تا آخر ادامه داد و نهایی کرد. گفتگو می‌کنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، رهبر جمهوری اسلامی مثالی که آورده در مورد پرونده‌های مهم مربوط به کارخانجات یا تصرف‌های غیرقانونی بوده، اما چرا در مورد پرونده‌های دیگری که برای افکار عمومی مهم هستند مانند هواپیمای اوکراینی این مسئله پیگیری نمیشه و در کل این بستن سر زخم چه معنایی داره؟
بله، ببینید، واقعیت امین هستش که در جمهوری اسلامی ندانستن حق مردم طلب به ویژه از نگاه علی خامنه ای. او بارها و به صراحت در عده به مسئولان تذکر داده، به رسانه ها تذکر داده که چرا پیگیری میکنن مسائل رو، پرونده ها رو پیگیری میکنن. و اون جمله معروفی که در دعوای به حال احمدی نژاد و برادران لاریجانی پیش آمد همچنان هم صادق هست. او در اون مورد گفت که کش ندید، همیشه این رو میگه به مسئولان. در واقع در مورد پرونده های مهم از قتل های سیاسی معروف قتل های زنجیره‌ای گرفته تا پرونده کشتار زندانیان، تا همونطور خود شما اشاره کردید ثابت کردن هواپیمای اوکراینی، در این نوع موارد مطلقا اشاره ای نمی کنه و نمیگه که باید در این موارد این زخم های سرباز و همچنان خونچکان باید اطلاع رسانی بشه و عاملان و عامران اونها معرفی و در یک دادگاه عادلانه و علنی محاکمه بشن. به موارد بسیار جزئی اشاره می کنه که مثلا فرض کنید برسخه تصرفات یا خصوصی سازی ها در واقع خصولتی سازی هاست، اونها هم البته مشمول حتی همین صحبت ها نمیشن. مثلا آقای خامنه‌ای اگر این رو میگه، خب باید در بسیاری از اختلاس هایی که مطرح شده بیان و مشخص کنن که نقش مقام های درجه اول و همینطوری بستگان نزدیک اونها چه بوده. در همین مثلا فرض فرمایید فاجعه متروپول چه کسانی نقش داشتن، یا در مثلا واگذاری کارخانه نیشکر هفت‌تپه چه کسانی نقش داشتن و چه کسانی در واقع پیگیری میکردن و سالها مانعی از این شدن که به اون پرونده رسیدگی بشه. در بسیاری از این موارد هم عملا هیچ نوع پیگیری انجام نمیشه.
بله. آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش به مسئولیت قوه قضاییه در قبال امنیت روانی مردم هم اشاره کرده و گفته که دستگاه قضایی نباید تحت تاثیر ضابط باشه. اما آقای برزگر، آیا اصلا امنیت روانی مردم جایگاهی داشته و داره در رفتار قوه قضاییه به خصوص ضابطین قضایی؟
خیر، مطلقاً. شما در موارد متعدد شاهد بودید. ببینید، حالا از همین نیروهای خیلی سطح پایین‌تر مثل گشت ارشاد که به چه شکلی برخورد میکنن در ماجرای تیراندازی که به یک عضو سابقه تیم ملی بوکس انجام گرفت، یا موارد متعددی که فقط مثلا برای سرگردانی یا نحوه پوشش زنان به بدترین و توهین‌آمیزترین شکل برخورد میشه، تا مسائل جدی‌تر. ضابطان قضایی چه کسانی هستن؟ نیروی انتظامی است و نیروهای امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، اونها ضابطان قضایی هستن. اما آنچه که ما در تمام این سال‌ها شنیدیم این هستش که قوه قضایی قاضیان مطلقاً اراده‌ای در مقابل بازجویان و به قول خود مقامات جمهوری اسلامی ضابطان قوه قضایی ندارن و اونها اون چیزی رو در واقع به عنوان خود صادر میکنن که بازجویان و ضابطان قضایی از پیش به قاضی انشا کردن و به او دستور دادن و او هم همونها رو انجام میده. بنابراین اساساً چیزی به نام استقلال قوه قضایی، استقلال قاضی وجود نداره و اونها عملاً بازیچه‌های نیروهای امنیتی و ضابطان قضایی هستن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. در ایران استیضاح وزیر سمت در مجلس اعلام وصول نشد. تقریبا یک هفته بود که برخی نمایندگان برای استیضاح سید رضا فاطمی امین مشغول رایزنی بودند. رئیس مجلس با اشاره به مشکلات ساختاری و مدیریتی وزارت سمت از نمایندگان خواست تا به دولت برای تصمیم در مورد تقسیم این وزارتخانه به دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی فرصتی دو ماهه بدهند، پیشنهادی که با موافقت نمایندگان روبرو شد. مهدی بیگی در گزارشش به دلایل نمایندگان درخواست کننده استیضاح وزیر سمت و همینطور دفاعیات خود وزیر و مشکلات وزارت سمت پرداخته.
این گزارش رو گزارش عملکرد سه ماه اوله.
دو هفته پیش و در روز استعفای وزیر کار در مجلس حاضر شد تا به سوال نماینده بروجرد پاسخ دهد. سوالی در مورد وضعیت اسفبار صنعت خودرو، قیمت‌های سرسام‌آور حدود 700 قلم کالای ضروری و مشکلات سرمایه‌گذاری و بهره برداری از معادن. این گوشه‌ای از توضیحات سید رضا فاطمی امین در مورد صنعت خودروی کشور.
من عرض کردم خودرو مسئله امروز و دیروز ما نیست. 40 سال ما با این چالش مواجه هستیم و ما یک برنامه 2 ساله برای اصلاح صنعت خودرو داریم. این برنامه 2 ساله مرحله بندی شده است. من خوشحالم خدمت شما عرض کنم که تا هفته گذشته تا 18 خرداد ما امسال نسبت به سال قبل تولید 35% افزایش پیدا کرده.
تازه بعد از پول مارون
افزایش تولید چنین خودروهایی که در تصادف ایربگ هایشان باز نمی شود، فایده که ندارد هیچ، جان و مال مردم را هم بیشتر به خطر می اندازد. مشکل اصلی کیفیت و قیمت خودروهای تولیدی است که وزیر سمت یا برنامه‌ای برای آن ندارد و یا اگر دارد توان اجرایش را ندارد. این هم نظر نمایندگان مجلس در مورد پاسخ وزیر.
پایان رأی‌گیری. مجلس از توضیحات وزیر محترم سمت قانع نشد.
اولین کارت زرد دولت 13، اما برخی از نمایندگان به کارت زرد اکتفا نکردند و از همان دو هفته پیش طرح استیضاح وزیر سمت را پیگیری کردند. طبق اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای استیضاح یک وزیر امضای دست کم 10 نفر از نمایندگان لازم است. این بار اما بخت با وزیر سمت یار بود. رئیس مجلس میگوید با وجود 17 امضا، طرح استیضاح سید رضا فاطمی امین متوقف شده. محمد باقر قالیباف ادعا می کند که هدف مجلس اصلاح امور است و وزارت سمت وزارتخانه‌ای بزرگ است و مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد. گویا رئیس جمهوری پیشنهادی داده که به توقف استیضاح وزیر سمت کمک کرده.
جناب آقای رئیس جمهور در آخرین صحبتی که با هم کردیم به این جنبندی رسیدن که حتما این وزارتخونه خلاصه نیازمند بیه هست که تجدید نظر بشه و به دو تا وزارتخونه تبدیل بشه و دو وزیر به مجلس معرفی بکنن.
تفکیک وزارت سمت به دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در 3 سال پایانی دولت قبل هم مطرح بود. طرحی که به خاطر مخالفت و لابیگری برخی از نمایندگان مجلس اجرا نشد. حالا اما همان نمایندگان خودشان بر این جداسازی اصرار دارند. طرحی که بسیاری آن را نه بر اساس یک ایده اقتصادی بلکه بر اساس اهداف سیاسی می دانند. به هر حال ابراهیم رئیسی با تفکیک وزارت سمت موافقت کرده، اما این یعنی معرفی دو وزیر به مجلس و تشکیل دو وزارتخانه جدا، یعنی هزینه بیشتر برای دولت. اما سوال اینجاست که چنین تصمیمی چه کمکی به رفع مشکلات صنایعی مثل خودروسازی و معادن و تجارت می کند؟ دولتی که از تأمین برق مورد نیاز کارخانجات عاجز است، چطور می‌خواهد تغییر مهمی در صنعت و تجارت به وجود بیاورد؟ ناتوانی بانک مرکزی از تأمین ارز مورد نیاز برای واردات، ناپایداری شدید قیمت ارز و افزایش عوارض گمرکی و مالیات هم دست تجار بخش خصوصی را به شدت بسته. مشکلاتی که تفکیک وزارت سمت به نظر نمی‌رسد گره‌ای از آنها باز کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
همزمان با افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل مراکز و افراد دستاندرکار سخت جنین، استاندار تهران خواستار برخورد انتظامی با این مراکز در تهران شد. این در حالی است که 3 روز پس از ابلاغ دستورالعمل حفظ و مراقبت از جنین سالم از سوی وزیر بهداشت، جزئیات آن از جمله جرم‌انگاری مباشرت یا معاونت در سخت جنین و تعیین جریمه سنگین اعلام شد. کاهش زاد و ولد در ایران موضوعی است که این سالها تبدیل به یکی از دغدغه‌های حکومتی شده. گزارشی ببینیم در این رابطه از رویا ملکی.
تجویز نسخه هم کرده. ایران برای 30 میلیون جمعیت خیلی کشور خوبی خواهد بود. تا چشمتون 4 تا انشالله این جمعیت به 150 میلیون هم خواهد رسید.
رویای ایران 150 میلیون نفری.
سیاست های جمعیتی کشور سیاست های غلطی است. غلطی بود اونایی که دنبال میکردیم. البته
سیاست های غلطی که آیت الله خامنه ای از آن یاد میکند، در دهه 70 بیش از 1 میلیون زن را مخفیانه در ایران عقیم کرد.
تو دوره رزیدنتی به ما میگفتن که اگر کسی سزارین دومش بود، سزارین سومش بود، شما لوله شو با هموستات یه خش بندازید که دیگه نتونه حامله بشه، اما گزارش نکنید.
حالا بیش از 2 دهه از اجرای برنامه کنترل جمعیت ایران می‌گذرد. مقامات جمهوری اسلامی نه تنها پشیمانند که دست به هر سیاست تشویقی و تنبیهی می‌زنند تا جمعیت را زیاد کنند.
اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می‌شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم.
مقام های جمهوری اسلامی سالهاست تلاش می کنند با تشویق مالی و ابلاغ سیاست های دستوری جامعه را مجبور به فرزند آوری کنند. همین امسال برای اجرای قانون جوانی جمعیت 18 هزار میلیارد تومان اعتبار تعیین کردند و ده ها نهاد را موظف به تبلیغ و تشویق مردم به بچه دار شدند.
مفتخر این که قانون حمایت از خانواده و
قانون جنجالی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اجرایی کردند، دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری را سخت کردند و سقط جنین را افساد فی الارض خواندند. اما باز هم گویا استاندار تهران به این هم راضی نیست و خواستار برخورد انتظامی با مراکز سقط جنین شده. او گفته آمار سقط جنین در ایران سالانه حدود 370 هزار مورد است. به نسبت موالد فعلی تقریبا 40%. اما آمار دقیقی از سقط جنین در ایران وجود ندارد. با دستورات و تصمیمات نظام تقریبا سقط جنین برای همه ممنوع شده، از حاملگی های ناخواسته، بارداری های ازدواج های سفید و حتی بارداری های حاصل تجاوز. مگر حیات مادر یا جنین در خطر باشد، آن هم قبل از 4 ماهگی و به تایید 3 پزشک و پزشکی قانونی. راه قانونی تقریبا ناممکن است.
سقط عمدی یا سقط جنایی ما نزدیک به 1/3 کل سقط ها رو تشکیل میده که رقم خیلی بالایی است و خجالت آوره. یعنی ما در سال حدود 530 هزار سقط عمدی داریم.
بنا به آخرین آمار، نرخ رشد جمعیت در ایران به 0.7% رسیده است. جمعیتی که هر روز ایران را پیرتر می کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
بحران آب در ایران موجب شده شماری از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از وزیر نیرو را ارائه دهند. طرحی که با انتقاد محمد تقی نقدعلی نماینده اصفهان روبرو شد. بخشی از این طرح تحقیق و تفحص درباره احیای دریاچه ارومیه و هزینه‌های میلیاردیان است. دریاچه ارومیه با وجود طرح احیا و هزینه‌های زیاد وضعیتی بحرانی دارد و بعضی از کارشناسان امیدی به موفقیت این طرح ندارند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اجازه بدم آقا من مجلس و حج کاظم تجریح بکنم به مردشون خونه باب رضوان تکبیر.
نماینده کشاورزان اصفهان در دیدار هفته پیش با نمایندگان مجلس:
کسی با تحقیق و تفحص مخالف نیست.
و این هم محمد علی نقدعلی نماینده خمینی شهر از استان اصفهان که به طرح کمیسیون کشاورزی مجلس برای تحقیق و تفحص از وزارت نیرو اعتراض دارد.
اشتباه است از شمال به
جنوب. آقای نقدعلی
اجازه بدید،
یه لحظه زبد.
نه اجازه بدید
آقای نقدعلی، یه لحظه زبد.
اجازه بدید، این نمیشه. آقای کمیسیون کشاورزی، به سه مجوزی تک تک کردید، به سه مجوزی برداشتید، تحقیق و
در این طرح قرار است پروژه‌های انتقال آب از جمله انتقال آب سرچشمه‌های کارون به زاینده رود بررسی شود. زاینده رودی که سالهاست با بحران آب روبروست و زندگی کشاورزان شرق اصفهان را تهدید می‌کند. در طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو قرار است طرح احیای دریاچه ارومیه هم بررسی شود. تحریک میلیاردها تومان هزینه داشته است.
وقتی که ما از احیا صحبت میکنیم، یعنی رسیدن به تراز اکولوژی که حدود 15 میلیارد متر مکعب آب هست و اون میزان باید استیبل بشه باقی بمونه. هر ساله هم ما بیش از 3 میلیارد متر مکعب، حالا بستگی به میزان درجه حرارت داره، ما تبخیر داریم از سطح دریاچه. در واقع برای این که بگیم دریاچه احیا شده، ما به 18 میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم. آمارهایی که شرکت آب منطقه‌ای الان مسئول دریاچه هست و منتشر میکنه، نگاه میکنیم که در حال حاضر کمتر از 3 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه وجود داره و نسبت به پارسال در همین تاریخ هم بیش از 2 میلیارد متر مکعب آب کمتر هست از لحاظ حجمی. تحقیقاتی انجام شده در رابطه با دریاچه ارومیه که نتایج اون تحقیقات نشون میده که جنوب دریاچه پلایه‌ای شده و عملاً عمق دریاچه به شدت کاهش پیدا کرده. یعنی ما اگر حتی همین حالا آب کافی برای دریاچه تامین بکنیم، عمقی برای حفظ اون آب وجود نداره و اون آب پخش میشه، یعنی سطح تبخیر دوباره بیشتر خواهد شد.
طرح احیای دریاچه ارومیه شامل انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه هم هست. انتقال آب بین حوزه‌ای از سد کانیسیب توسط یک تونل 36 کیلومتری. تونلی که با تبلیغات زیاد عنوان رکورد شکنی تونل سازی ایران را به دست آورد، اما 400 متر انتهایی این تونل با مشکل روبرو شده و این پروژه خود به یک مشکل دیگر تبدیل شده.
قبل از اجرای پروژه به کشاورزان منطقه تعهد داده بودند، صحبت کرده بودند، قول داده بودند که این طرح برای کشاورزی منطقه مهم خواهد بود و به اونها آب لازم خواهند داد، حتی شبکه های آبیاری تأسیس می کنند. اما در چند روز اخیر ما شاهد اعتراض کشاورزای منطقه بوده ایم برای اینکه آبی در اختیار اونها قرار نگرفته، آبی رودخانه زابو به پشت سد هدایت کردن. در واقع تنها کاری که صورت گرفته تا امروز این است که سطح تبخیر رو بالاتر بردن، یعنی آبی که در رودخانه بود و سطح تبخیر کمتری داشت و داشت مسیر طبیعی خودش رو که جزی از حوزه دجله هست و طی می‌کرد منحرف کردن، سدسازی براش انجام دادن و در پشت سد داره به صورت تبخیر از بین میره.
بعضی از کارشناسان پیش بینی میکنن طرح کنونی دریاچه ارومیه با مشکلات جدی روبرو شود و این دریاچه را به کانون انتشار ریزگردهای بلورهای نمک تبدیل کند. تحریک میلیاردها تومان هزینه داشته است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در آخرین روز از نشست سران 7 کشور صنعتی دنیا، رهبران حاضر در این نشست از روسیه خواستند که محاصره بنادر دریای سیاه اوکراین را لغو و از اقداماتی که منجر به ناامنی غذایی جهانی می شود دوری کند. پیشتر بعد از ظهر دوشنبه در پی حملات موشکی روسیه به یک مرکز خرید در شهر کرمنچوک در جنوب شرق کیف، دست کم 18 تن جان باختند و ده ها نفر هم مجروح شدند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
بعد از ظهر دوشنبه صدها نفر از شهروندان اوکراینی در این مرکز خرید در شهر کرمنچوک در جنوب شرقی کیف در حال خرید بودند که موشک‌های روسیه سقف این مرکز را بر سرشان خراب کرد و تعداد زیادی زیر آوار ماندند. مقامات اوکراینی میگویند دست کم 18 نفر بر اثر اصابت موشک جان باختند و ده‌ها نفر هم مجروح شدند. این تصاویر ویرانه های این مرکز خرید بعد از حمله است. در یکی از بیمارستان های نزدیک محل حادثه تعدادی از اجساد هنوز روی برانکارد با پتو ماندند. در بخش مراقبت های ویژه تعدادی از مجروحین بستری از لحظه اصابت موشک میگویند.
هیچ چیز دیگه ای واقعا مهم نیست. واقعا ترسناکه. من به زنانی که با فرزندان خود کشور رو به مقصد لهستان ترک کردن پیشنهاد میکنم که حالا برنگردن.
حس کردم دارم پرواز میکنم. بعد متوجه شدم ترکش به تنم خورده. همه جا در حال فرو ریختن بود.
روز سه‌شنبه بسیاری از رهبران اروپایی مسکو را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کردند، به خاطر آنچه کشتار غیر نظامیان خواندند. سازمان ملل هم از برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت خبر داد.
بسیار تأسف آور است. هر نوع زیرساخت غیر نظامی که شامل مراکز خرید و غیر نظامیان است، هرگز نباید مورد هدف قرار گیرند.
اما ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، در یک کنفرانس خبری روز سه‌شنبه اصابت موشک به مرکز خرید در شهر کرمنچوک اوکراین را تکذیب کرد و گفت که موشک به یک انبار تسلیحات اصابت کرده و انفجار مهمات باعث آتش سوزی در مرکز خرید مجاور شده است. در نشست جی 7 رهبران کشورهای غربی بار دیگر بر ضرورت پایان فوری تجاوز نظامی روسیه به اوکراین تاکید کردند. تهاجم روسیه به اوکراین امنیت غذایی جهان را به خطر انداخته، به خصوص در آفریقا و خاورمیانه که با بحران کمبود مواد غذایی روبرو هستند. میلیون ها تن غلات در اوکراین به دلیل بلوکه شدن بنادر این کشور توسط ارتش روسیه قابل دسترس نیستند. اوکراین پیش از حمله روسیه از بزرگترین صادرکنندگان گندم، ذرت و دانه های روغنی در جهان محسوب می شد، تا جایی که برخی این کشور را انبار غله جهان می خوانند. در بیانیه کشورهای گروه 7 بر پایان فوری و بدون قید و شرط محاصره بنادر این کشور از سوی روسیه تاکید شده. این کشورها همچنین به پرداخت 4.5 میلیارد دلار دیگر برای مقابله با بحران جهانی غذا متعهد شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اجلاس سالیانه رهبران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از امروز چهارشنبه در مادرید اسپانیا به طور رسمی آغاز می شود. انتظار می رود نحوه مواجهه با چالش های یک دهه آینده، به خصوص موضوع تهاجم روسیه به اوکراین و اتحاد در برابر مسکو و پکن، در صدر گفتگوها قرار بگیرد. یکی از موضوعات این نشست موضوع پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو خواهد بود که ترکیه تاکنون حاضر به پذیرش آنها در این پیمان نظامی نشده. همزمان شماری از نمایندگان کرد پارلمان سوئد نسبت به پذیرش خواسته های آنکارا از سوی استکهلم هشدار دادند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
مادرید، پایتخت پرجمعیت و پر رفت آمد اسپانیا، حالا شاهد محدودیت‌ها و ترافیک بیشتر در اطراف محل برگزاری اجلاس ناتو خواهد بود. اسپانیا امسال 40مین سال پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی را جشن می‌گیرد و به همین مناسبت میزبان اجلاس ناتو در سال 2022 در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خواهد بود. نشستی که به گفته خاویر سولانا، دبیر کل پیشین ناتو، از اهمیت زیادی برخوردار است.
این اجلاس در شرایطی برگزار می شود که روابط اتحادیه اروپا با روسیه و همچنین ایالات متحده در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته و این برای اولین بار است که اجلاس ناتو در زمان جنگ در اروپا برگزار می شود.
جدا از حساسیت ها نسبت به تهاجم روسیه به اوکراین، اختلاف در میان اعضای ناتو بر سر پیوستن فنلاند و سوئد به این پیمان از دیگر موضوعات مهم این اجلاس است. به دنبال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، دو کشور فنلاند و سوئد پس از دهه‌ها سیاست بی‌طرفی خود را کنار گذاشته و رسماً درخواست پیوستن به پیمان نظامی آتلانتیک شمالی را دادند. مانع بزرگ هلسینکی و استکهلم برای پیوستن به ناتو، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه است. برای پذیرفته شدن یک کشور به عضویت ناتو، باید همه کشورهای عضو به آن رأی مثبت دهند، موضوعی که ترکیه به عنوان عضو ناتو فعلا با آن مخالفت کرده. آنکارا مدعی است که استکهلم و هلسینکی به شبه نظامیان گروه حزب کارگران کردستان پکاکا پناه می‌دهند. آنکارا همچنین از وضع تحریم تسلیحاتی سوئد علیه این کشور پس از حمله نیروهای ترکیه به مناطق کردنشین در شمال سوریه ناراضی است.
اسوئد و فنلاندیه،
اگر فنلاند و سوئد می‌خواهند عضو ناتو شوند، باید نگرانی‌های امنیتی ترکیه را مد نظر قرار دهند. غیر از این راهی وجود ندارد.
این سخنان رئیس جمهوری ترکیه پیش از سفر به مادرید از موضع سخت آنکارا در گفتگوهای ساعت‌های آینده حکایت دارد. منابع دیپلماتیک غربی میگویند انتظار نمی‌رود آنکارا در اجلاس پیش رو موضعش را نسبت به درخواست عضویت فنلاند و سوئد نرم‌تر کند. هرچند احتمال این می‌رود که رجب طیب اردوغان به دنبال رسیدن به توافقی در این زمینه با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا باشد. رئیس جمهوری فنلاند هم گفته که در مورد نتایج گفتگو با همتای ترکیه‌ای خود در این اجلاس نه خوشبین است و نه بدبین. در سوئد اما فعالان و نمایندگان کرد پارلمان این کشور نسبت به پیامدهای عضویت استکهلم در ناتو و قربانی شدن کردها نگران هستند.
ما کردها نسبت به اوضاع فعلی و تبلیغات منفی که علیه ما می شود نگرانیم. آنها می توانند مذاکره کنند و اختلافها را از راه دیپلماتیک حل کنند. اما نه از این طریق که سوئد درباره درخواست های غیر منطقی ترکیه در خصوص کردها و مبارزات آزادی خواهانهشان کوتاه بیاید.
به غیر از ترکیه، دیگر اعضای ناتو پیش از شروع مذاکرات ابراز خوشبینی کردند که فنلاند و سوئد به پیمان آتلانتیک شمالی خواهند پیوست. از جمله نخست وزیر اسپانیا که روز سه‌شنبه در دیدارش با دبیر کل ناتو اعلام کرد که متقاعد شده این دو کشور اگر نه در این اجلاس بلکه در آینده ای نزدیک عضوی از ناتو خواهند بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
جلوگیری از اجرای چند نمایش در ایران، توقیف فیلم‌های سینمایی و خبر رد پروانه ساخت فیلم رخشان بنی اعتماد. اینها اقدامات وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی در چند هفته اخیر است که نگرانی اهالی سینما و تئاتر را به همراه داشته. گفتگو می‌کنیم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از استانبول. آقای مصلح، سازمان سینمایی هم در حوزه نمایش داره به شدت اعمال فشار می‌کنه بر سینماگران و حالا هم خبرهایی در حوزه ساخت به گوش می‌رسه که نمونه‌اش رد پروانه ساخت فیلم خانم بنی اعتماد هست. چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هست در این دو حوزه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبینتون. ببینید، وقتی که دولت ابراهیم رئیسی روی کار اومد، پیشبینی میشد که در زمینه مجوزهای ساخت و نمایش فیلم‌های سینمایی سختگیری انجام بشه، ولی الان که داره یواش یواش میرسه به یک سال، به این چند ماه گذشته در عمل میبینیم که این سختگیری‌ها خیلی بیشتر بوده. چندین فیلم دچار مشکل مجوز نمایش شدن. در واقع از اینجا شروع شد که این دولت و سازمان سینمایی وزارت ارشاد این دولت گفت ما مجوزهای نمایش دولت قبلی رو قبول نداریم و شروع کرد دوباره فیلم‌ها رو بازبینی کردن. یک فیلم کمدی به اسم چپراست توقیف شد، اجازه نمایش پیدا نکرد. بعد به زمان جشنواره فجر رسید، به گفته یکی از اعضای هیئت انتخاب، یکی دو فیلم که هیئت انتخاب جشنواره پذیرفته بودنشون پروانه نمایش نگرفتن. بعد از جشنواره مسئله فیلم لامینور آقای مهرجویی پیش اومد و بعد از عید هی بدتر و بدتر شد. یعنی تا اینجا که رسید به ماجرای توقیف رسمی فیلم برادران لیلا و اعتراض محمد حسین مهدویان به اینکه فیلم شیشلیک پروانه نمایش داره ولی اجازه اکران نمیدن، و مدیر کل نظارت ارزشیابی سازمان سینمایی هم علنی گفت بله ما همین کارو کردیم، ما صلاح دونستیم که این فیلم اکران نشه. الان میبینیم که رسید با ماجرای فیلم خانم بنی اعتماد به پروانه ساخت، به این دلیل که احتمالاً تا حالا فیلم یه حجم عظیمی از فیلم پشت پرده، در واقع پشت توی صف اکران بود، اینها باید مجوز نمایش میگرفتن. الان که در واقع چرخ تولید به راه میفته، احتمالاً از این به بعد ما خبر میشنویم درباره اینکه این فیلم‌ها، فیلم‌های جدید مجوز ساخت نمیگیرن. و عجیبه، خانم بنی اعتماد فیلمسازیه که مورد احترام معمولاً طیف‌های گوناگونه، با وجود اینکه حالا مواضع اجتماعی خاص خودش رو داره، ولی اینکه الان اعلام شده که مجوز ساخت ندادن اتفاق عجیبه و سخت نشون میده حجم سختگیری خیلی زیاده.
و در حوزه تئاتر آقای مصلح، داره به شدت مجموعه هنرهای نمایشی وزارت ارشاد اعمال سلیقه میکنه و خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده بود که در کمتر از 4 ماه 6 نمایش توقیف شدن. با توجه به مجموعه مخاطب محدودتر و خاص‌تری که تئاتر داره، آیا طبیعی هست این همه فشار و اعمال محدودیت؟
نه اینطوری نبوده. تئاتر همیشه یک جور دریچه تنفس بوده، دقیقاً به همین دلیل که گفتیم مخاطب محدودتری داره. در همون دوره در واقع دولت خاتمی و اصلاح طلبان هم اگه یادتون باشه فضای تئاتر خیلی از سینما بازتر بود. این با مرور زمان بدتر شده، ولی اتفاقی که افتاده بود در اون 8 سال دولت روحانی انقدر این سانسور هوشمند در سینما اعمال شد که در تئاتر به نظر می‌رسید وضع بهتره. الان این اتفاقی که افتاده، یعنی توقیف 6 نمایش که یک در واقع دو تاشون تو همین 20 در واقع در عرض 24 ساعت این ماجرا براشون پیش اومد که یکیشون باز ربط داشت به ماجرای نوید محمدزاده و جشنواره کن و اینکه تهیه کننده این تئاتر بود، نشون میده که قضیه فقط محدود به سینما نیست. یعنی یک روحیه‌ای بر وزارت ارشاد حاکم شده که در بخش‌های مختلف داره این محدودیت و سانسور رو اعمال میکنه، حتی رسیده به جایی مثل هنر تئاتر که یه مقدار خود به خود ذاتش محدودتر و خودمونیتر بوده و به دلیل در واقع اینکه یه قشر خاصی میرفتن و این نمایش ها رو میدیدن فضاش بازتر بوده. و دقت بکنید این میتونه تأثیر اقتصادی خیلی هولناکی داشته باشه، برای اینکه در سالهای اخیر تعداد زیادی سالن در واقع سالونی که سالن تئاتر افتتاح شد در همین تهران و الان اگر این اتفاق بیفته به احتمال زیاد بعد از دوره کرونا اینها در حالی که فکر میکردن به حالت عادی برمیگردن ممکنه که دچار ورشکستگی بشن. کما اینکه ما دیدیم درباره این تئاتری که نوید محمدزاده تهیه کنندش بود، پردیس تئاتر شهرزاد خیلی تند و تیز موضع گرفت. یعنی مسئله اینه که در تئاتر در واقع تاثیر اقتصادیش احتمالاً بیشتر از سینما خواهد.
بله، سپاسگزارم از شما علی مصلح، نویسنده و منتقد سینمایی، از اینکه با ما همراه بودید. صحرای خصوصی عنوان مطرح‌ترین فیلم برزیلی سال گذشته بود که در جشنواره‌های مختلف جهانی به نمایش درآمد و نماینده برزیل در اسکار هم بود. این فیلم که به سینم‌های اروپا رسیده، داستان پلیسی را دنبال می‌کند که در گردونه فساد اطرافش به یک عشق اینترنتی دل می‌بندد. محمد عبدی با سازنده این فیلم گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می‌بینیم.
صحرای خصوصی عنوان فیلمی است از علی موریتیبا که سفرهای جشنواره‌ایش را از جشنواره ونیز آغاز کرد و نماینده برزیل در رقابت‌های اسکار هم بود. فیلم جاده‌ای درباره یک پلیس که در کارش دچار مشکل شده و حالا به دنبال زنی که از طریق اینترنت با او آشنا شده به سوی دیگر برزیل سفر می‌کند، جایی که با واقعیت متفاوتی درباره این شخص روبرو می‌شود.
در برزیل به دلایل سیاسی ما در شرایط سختی داریم زندگی می کنیم. داریم به شکلی فاشیسم رو تجربه می کنیم و یه جورهایی یک کشور در حال شکستن هستیم. به طور دائم در حال جنگ هستیم و نفرت قوی ترین حسیه که در کشور پیدا میشه. به خودم گفتم چرا یک فیلم عاشقانه در این زمانه نفرت نسازم؟ میخواستم به تماشاگرم یک تجربه خوب رو نشون بدم، یک داستان مثبت، و فکر میکنم موفق شدم.
I did it. فیلم به یک سفر درونی درباره شخصیت اصلی بدل میشود، جایی که یک مرد ماچو به یک خودشناسی میرسد.
فیلم من فقط یک داستان عاشقانه نیست، یک جور فیلم جاده‌ایه که سفرش لزوماً در جاده نیست، سفر در درون خودته. برای همین برای دانیل این سفر سفری به درون خودش، احساسات و جنسیتش، و اون در طول این سفر میفهمه که احساسات خیلی پیچیده است و این امکان وجود داره که برای شخصی فارغ از جنسیت زن یا مرد عشق داشته باشی.
Independent of his or she gender, you know.
Attraverso un paese intero precede e io non voglio andare da chi.
پلیس بودن شخصیت اصلی بخش مهمی از داستان را پیش می‌برد.
The police man in Latin America usually.
در آمریکای لاتین مردم معمولاً پلیس‌ها رو آدم‌های خوبی تصور نمی‌کنند. من شغل شخصیت اصلی فیلم رو پلیس انتخاب کردم چون فکر می‌کنم ما باید درباره مدارا حرف بزنیم. ما باید با آدم‌های کوتاه‌فکر حرف بزنیم. انتقال پیام مدارا تنها وقتی ممکنه که با آدم‌های متعصب بشینی و حرف بزنی.
If you can sit with intolerant people and talk.
Isso você pode perguntar para ela.
علی دایی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران انتقاداتی را درباره آماده سازی تیم ملی همچنین اظهارات درگان اسکوچیچ مطرح کرده. صحبت می‌کنیم در این رابطه با مهدی رستم‌پور. مهدی برامون بیشتر بگو از مواردی که اعتراض آقای گل پیشین فوتبال جهان رو در پی داشته.
درود مهدی جان. نشست خبری برگزار شده و علی دایی در اون درباره تیم ملی و فدراسیون صحبت کرده، گفته که آیا اصلا الان اوضاع فدراسیون خوب داره اداره میشه؟ طبیعتاً نه، کسی نیست که بگه بله، غیر از البته میرشاد ماجدی و همکارانش در فدراسیون. و انتقاد کرده از اسکوچیچ، همون انتقادی که بسیاری هم رسانه ها هم مردم شبکه های اجتماعی بارها گفتن. در همین برنامه اشاره کردیم این رجزخانی های نامشخص که انگلیس رو میبریم بهشون نشون میدیم، خواهند دید که چنین و چنان. چه چیزی رو خواهند دید؟ الان این وضعیت فوتبال ماست که نه اردوهاش درست حسابیه، نه حریف تدارکاتی داره، بازیکن‌ها همه ناراضی، ولی به نظر میرسه دراگان اسکوچیچ برای اینکه همواره موقعیت خودش رو متزلزل میبینه سعی میکنه با این رجزخوانی‌ها به زعم خودش احتمالاً جای پاش رو محکم کنه. و دایی به این موارد انتقاد کرده و درباره این که آیا اصلا به شما پیشنهادی شده گفته خیر، تا این لحظه صحبتی با من نشد.
خب مهدی، فصل نقل و انتقالات فوتبال ایران با اعتراضات و اتهامات تیم‌ها و اشخاص علیه همدیگه داره پیگیری میشه. علی دایی هم در این رابطه صحبت کرده. اوضاع از چه قراره در بازار جنجالی نقل و انتقالات و دستمزدهای کلانی که حاشیه زیاد ایجاد کرده؟
تا اینجا با همه صحبت‌های دایی من هم مثل خیلی از مردم و رسانه‌ها موافقم، ولی این نکته‌ای که گفته خب قیمت‌ها رفته بالا، همه چی گرون شده، درسته. بعد گفته که یه بازیکن چقدر باید بدوه تا بتونه مثلا تو منطقه که تهران یه خونه 35 میلیارد تومانی بخره. اینجا یک تفاوتی داره با همه جای دنیا. قرار نیست که از محل بودجه عمومی برای فوتبالیست‌ها در منطقه که تهران ویلا و خونه های میلیاردی خریداری بشه دیگه. ما که از پاریس سن ژرمن و چلسی و تیمایی از این دست پر ریخت و پاشتر تو دنیا نداریم. اینا که از بودجه عمومی کشورهاشون هزینه فوتبال نمی کنن. الان که مثلا مثل رفسنجان یکی از تیمهای پیشتاز فصل نقل و انتقالاته، این پول از کجا میاد؟ جالبه مهدی جان، کارخانجات فولاد و صنایع فلزی عمدتاً به خاطر برق این روزا تعطیلن و یعنی حقوق کارگراشون رو نمیدن، چرخشون متوقف شده در تولید، اما در فوتبال دارن میلیاردی هزینه میکنن. واقعا کشور عجیبی شدیم، عجیب بودیم، عجیبتر شدیم این روزها، و مشخص نیست این مبالغ برای چی داره هزینه میشه. طبیعتا شایبه پولشویی هم کاملا جدیه، ولی کسی پاسخگو نیست و این مبالغ داره بین تیم‌های دولتی هزینه میشه و حالا اینکه چقدرش به بازیکن برسه نامشخصه. جالبه یه مطلبی هم خوندن که ثروتمندترین فرد در حال حاضر در فوتبال ایران نه مربی نه بازیکن، یک دلاله که این فصل تا این لحظه 40 میلیارد تومان درآمد داشته.
بله، ممنونم ازت. در روزهای آینده بیشتر در این رابطه هم صحبت میکنیم. سپاس از اینکه با ما همراه بودید.
ممنونم.
طبق روال هر روز مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد در گزارشی بررسی کرده جزئیات تاریخی مرکز آمار ایران رو از جزئیات نرخ تورم در خرداد ماه نوشته. این روزنامه در حالی که مقامات دولتی تاکید کردند و شعار میدادند که هدفشون از اجرای طرح حس ارز شاهزاده یوشانی بازار کالاهای اساسی این هست که مردمی که درآمد کمتری دارن وضعیت بهتری رو پیدا بکنن برعکس شده. پیشبینی روزنامه اعتماد به کارشناسان اقتصادی که روزان باشون صحبت کرده این هست که روزان نرخ تورم مواد غذایی نرخ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در هفته ها و ماه های آینده سه رقمی خواهد شد، یعنی همون مدلی که ازش به عنوان ونزوئلایی شدن یاد میشه و مردم برای خرید یک شانه تخم مرغ باید بومی استناد با خودشون هم کنند. این تورم به بالای 100% و سه رقمی میشه، بسیار وضعیت رو دشوارتر خواهد کرد و تمام تحلیل ها و ارقام هم آمارهای رسمی همین رو نشون میده که در ماه آینده چنین وضعیتی وزیشتر حاکم خواهد شد. روزنامه شرق هم موضوع مذاکرات هسته‌ای رو مورد توجه قرار داده، مذاکراتی که از حضور چین و روسیه و سه کشور اروپایی و تأکید مقام های دولت رئیسی برای اینکه ما فقط در قالب کنوانسیون در قالب برجام و کمیسیون مشترک برجام مذاکره میکنیم رسیده به مذاکره آمریکا جمهوری اسلامی با واسطه اتحادیه اروپا در قطر در شهر دوحه قطر. نویسنده روزنامه شخص یکی از دیپلماتان جمهوری اسلامی و گفته که همه دوازده توافق در سال گذشته بیش از یک سال پیش آماده بود در دولت روحانی و به سرپرستی عباس عراقچی که رئیس هیئت مذاکره کننده بوده، اما متوقف شد مذاکرات از روی مقامهای جمهوری اسلامی بودن دولت بعدی و این مذاکرات رو ادامه بده دولت ابراهیم رئیسی. خواسته هایی رو مطرح کرد از جمله هست اتفاق خواستن از کلس گروهای تروریستی آمریکا، اما روزنامه شرق نوشته که آمریکا این خواسته ها رو نپذیرفت و در نهایت مقامهای جمهوری اسلامی در عقب نشینی آشکار هم از خواسته هست که سپاه پاسداران کلس گروههای تروریستی صرف نظر کردن و عقب نشینی کردن و هم از درخواست تضمین به اینکه دولت آمریکا تضمین حقوقی بده که این توافق رو همچنان دولتهای بعدی هم رعایت خواهند کرد که چنین تضمینی از سوی ایالات متحده داده نشد. حالا سرمقاله نویس روزنامه شرق پرسیده که مقام های دولت امریکی بازن اون توافق باده این توافق قرار است خوب باشه پاسخ بدن که چه امتیازی جز عقب نشینی گرفتن و بار دیگر به پای میز مذاکره.
پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه. خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.